صفحه 694 ناپلئون با قیافه بشاش و مهرامیز از بالاشوف استقبال کرد. نه تنها آثار خجلت و ندامت از خشم و برافروختگی بامداد در قیافش خوانده نمی‌شد، بلکه برعکس می‌کوشید تا بالاشوف را تشویق و خرسند نماید. معلوم بود که ناپلئون مدت هاست به این عقیده ایمان راسخ دارد که ممکن نیست خطایی از وی سر بزند و آنچه را انجام می‌دهد پسندیده و نیکوست، ولی نه به جهت آن که رفتارش با تصور و اندیشه متعارف از نیکی و زشتی مطابقت دارد، بلکه تنها به این جهت که این اعمال از او سر می‌زند. امپراتور پس از گردش و از سواری در ویلنا که در آنجا جمعیت کثیری با شور و اشتیاق از او استقبال و بدرقه کردند، بسیار شادمان بود. از تمام پنجره‌های خیابان‌ها که از آن می‌گذشت و با قالی‌ها و بیرق‌ها مزین بود، حروف نام او را روی پارچه نوشته و آویخته بودند و بانوان لهستانی با حرکت دادن دستمال به او درود می‌گفتند. سر میز غذا بالاشوف را کنار خود نشاند. نه تنها به او مهربانی می‌کرد، بلکه رفتارش با فرستاده امپراتور روز چنان بود که گویی او را در زمره درباریان خود می‌داند و در عدد کسانی می‌شمارد که با نقشه‌های او موافقت دارند و از موفقیت‌های او خوشنود و شادمانند. ناپلئون در میان گفتگوهای دیگر رشته سخن را به موسکو کشید و از پایتخت روسیه مانند مسافری کنجکاو که درباره مقصد خیش تحقیق می‌کند و شاید بدین منظور که چون بالاشوف روسی است و از این کنجکاوی‌ها دلخوش می‌شود، از وی پرسش‌ها نمود. مثلا می‌پرسید جمعیت موسکو چقدر است؟ چند خانه در موسکو وجود دارد؟ آیا صحیح است که موسکو را موسکوی مقدس می‌نامند؟ و چون بالاشوف به وی جواب داد که در موسکو بیش از 200 کلیسا وجود دارد، گفت اینقدر کلیسا برای چیست؟ بالاشوف جواب داد روزها بسیار مقدسند. ناپلئون گفت ولی وجود کلیسا و صومعه بسیار همیشه نشانه عقب ماندگی یک ملت است. سپس به کلنکور نگریست تا در قیافه او تصدیق و تایید این ادعا را بخواند. بالاشوف با رعایت ادب به خود اجازه داد که با عقیده امپراتور فرانسه موافقت ننماید و گفت هر کشور آداب و رسوم خاصی دارد. ناپلئون گفت اما در هیچ نقطه دیگر اروپا این اندازه کلیسا موجود نیست. بالاشوف گفت از اعلی حضرت معذرت می طلبم، زیرا به جز روسیه اسپانیا نیز کلیساها و دیرهای بسیار دارد. این جواب بالاشوف که کنایه‌ای به شکست اخیر فرانسویان در اسپانیا بود، بعدها در دربار الکساندر وقتی بالاشوف آن را حکایت کرد مورد تحسین و تمجید واقع شد. اما سر میز ناهار ناپلئون به هیچ وجه آن را قدردانی نکردند و بدون جلب توجه از آن گذشتند. از قیافه‌های بی‌اعتنا و متحیر آقایان سپهبدان معلوم بود که حیران و سرگشتند و نمی‌دانند که لطف این جواب که زیر و بم صدای بالاشوف به وجود آن اشاره می‌کرد در کجاست. در قیافه سپهبدان خوانده می‌شد که می‌گفتند یا نکته لطیفی در این جواب وجود ندارد یا ما نفهمیده‌ایم که این نکته و لطیفه در کجای آن است. این جواب به اندازه‌ای با بی‌اعتنایی تلقی شد که ناپلئون نیز به هیچ وجه متوجه آن نشد و ساده لوحانه از بالاشوف پرسید که راه مستقیم به موسکو از کدام شهرها می‌گذرد. بالاشوف که در تمام مدت ناهار مراقب و محتاط بود جواب داد همچنان که تمام راه‌ها به روم می‌رسد، تمام راه‌ها نیز به موسکو منتهی می‌شود. آری، راه‌های بسیار وجود دارد که به موسکو می‌رود، ولی در میان این راه‌ها باید جاده‌ای را که از پالتاوا می‌گذرد و کارل دوازدهم آن را انتخاب کرد برگزید. بالاشوف از خرسندی موفقیت خود در این جواب بی اختیار سرخ شد، اما هنوز بالاشوف این جمله را تمام نکرده بود که کلنکور از بدی وضع جاده پترزبورگ تا موسکو و از خاطرات خود در پترزبورگ شروع به سخن کرد. پس از ناهار برای نوشیدن قهوه به دفتر کار ناپلئون که 4 روز پیش دفتر کار الکساندر بود رفتند. ناپلئون در حالی که قهوه خود را در فنجان صفر آهسته به هم می‌زد، نشست و صندلی کنار خود را به بالاشوف نشان داد. صفر شهری است در اتریش که چینی آن معروف دنیا می‌باشد. پس از ناهار معمولاً حالتی به انسان دست می‌دهد که از هر علت منطقی دیگر قوی‌تر است و او را بران می‌دارد که از خیشتن راضی باشد و همه کس را دوست خود بپندارد. ناپلئون هم پس از غذا این حالت را داشت. به نظرش می رسید که اطرافیانش او را می پرستند و معتقد بود که بالاشوف نیز پس از نهار دوست و ستاینده اوست. از این جهت با لبخندی مطبوع و اندکی تمسخرآمیز رو به جانب او آورده گفت: چنان که به من گفتند این همان اتاقی است که اقامتگاه امپراتور الکساندر بوده است. بسیار عجیب است ژنرال، چنین نیست؟ ناپلئون ظاهراً اعتقاد راسخ داشت که این تذکر باید برای مخاطب او مطبوع باشد، زیرا برتری وی را بر الکساندر نشان می‌داد. ولی بالاشوف نمی‌توانست به این سخن پاسخی بدهد و خاموش سر را خم کرد. ناپلئون با همان لبخند مطمئن و تمسخرآمیز به سخن ادامه داد و گفت: آری، 4 روز قبل در همین اتاق وینستون گرود و اشتاین شورا کرده بودند. اما آنچه من نمیتوانم درک کنم این است که چرا امپراتور الکساندر تمام دشمنان شخصی من را به خود نزدیک کرده است. من این مطلب را نمیفهمم. پس با شور و هیجان به بالاشوف نگریسته پرسید: آیا متوجه نشده است که من هم میتوانم همین عمل را انجام دهم؟ ظاهراً این سوال او را دوباره به همان حالت خشم و غضب صبحگاهی که هنوز تازه بود انداخت. ناپلئون برخاست، با دست فنجانش را عقب زد و گفت: بگذار او بداند که من همین عمل را انجام خواهم داد. من تمام خیشاوندان او را از ورتمبورگ و بادن و وایمار بیرون خواهم راند. آری، بیرون خواهم راند. بگذار برای ایشان در روسیه پناهگاهی آماده کند. بالاشوف سر را خم کرد و چنان نمود که میل دارد از اتاق بیرون رود و فقط به این جهت به سخنان وی گوش می‌دهد که نمی‌تواند به آنچه می‌گوید گوش ندهد. ناپلئون متوجه قیافه او نشد. او با بالاشوف مانند فرستاده دشمن خود رفتار نمی کرد، بلکه با وی مانند خدمتگزار وفادار خود و کسانی که از تحقیر ارباب سابق خیش شادمان می شوند عمل می نمود. چرا امپراتور الکساندر فرماندهی قشون را به عهده گرفت؟ برای چه؟ جنگ حرفه من است، کار او سلطنت است، نه فرماندهی قشون. چرا چون این مسئولیتی را به عهده گرفت؟ ناپلئون باز انفیدان را از جیب درآورد، چند بار سراسر اتاق را پیمود و باز ناگهان نزدیک بالاشوف آمد و با لبخندی ملایم، سریع و ساده و مطمئن، چنان که گویی کاری عادی یا شاید خوشایند بالاشوف را انجام می‌دهد، دستش را به طرف ژنرال روسی 40 ساله برد و گوش او را گرفته آهسته کشید. در دربار فرانسه هر وقت امپراتور گوش کسی را می‌کشید، بزرگترین افتخار و نشانه لطف و تفقد خاص وی محسوب می‌شد. ناپلئون گفت: خب، درباری ستایشگر امپراتور الکساندر، پس چرا حرف نمی‌زنید؟ پنداشتی بسیار مضحک می‌داند که کسی در حضور او درباری و ستاینده امپراتور دیگری جز او باشد. همچنان که با حرکت خفیف سر به تعظیم بالاشوف جواب می‌داد، پرسید: آیا اسب‌ها برای ژنرال آماده است؟ از استبل من به او اسب بدهید، راه دوری را در پیش دارد. نامه‌ای که به بالاشوف تسلیم شد آخرین نامه‌ای بود که ناپلئون به الکساندر نوشت. تمام جزئیات این گفتگو به عرض امپراتور روس رسید و جنگ آغاز شد. فصل 8. شاهزاده آندره پس از آن که در مسکو با پیر ملاقات کرد به پترزبورگ رفت. منظور وی از این مسافرت چنان که به بستگان خود گفته بود انجام کارهای خصوصی بود، اما در حقیقت می‌خواست در آنجا شاهزاده آناتول گورکین را که ملاقاتش را ضروری می‌دانست ببیند. از این جهت به مجرد ورود به پترزبورگ سراغ گورکین را گرفت، ولی او را در آنجا نیافت. پیر به برادر زن خود اطلاع داده بود که شاهزاده آندره در تعقیب اوست و آناتول کوراکین بیدرنگ ماموریتی از وزیر جنگ گرفت و به قشون ملداوی وارد شد. در همین موقع شاهزاده آندره در پترزبورگ به کوتوزوف فرمانده سابق خود که هنوز به وی محبت داشت برخورد و کوتوزوف به او پیشنهاد کرد که همراه وی به قشون ملداوی که ژنرال پیر به فرماندهی کل آن منصوب شده بود بپیوندد. شاهزاده آندره حکم اعتصاب خود را به ستاد فرماندهی کل گرفته عازم ترکیه شد. شاهزاده آندره شایسته نمی‌دید که نامه‌ای به کوراکین بنویسد و او را به دوئل دعوت کند. چون این می‌پنداشت که دعوت دوئل از طرف او بدون بهانه جدید موجب رسوایی کنتس راستوا خواهد شد و به این جهت در پی فرصت می‌گشت تا شخصاً کوراکین را ملاقات نماید و امیدوار بود در این ملاقات بهانه تازه‌ای برای جنگ تن به تن پیدا کند. اما در ارتش ملداوی نتوانست با کوراکین که به مجرد ورود شاهزاده آندره به روسیه مراجعت کرده بود تصادف کند. در آن کشور جدید و در محیط جدید تحمل زندگی برای شاهزاده آندره سهل‌تر و راحت‌تر شد. از عهدشکنی نامزدش رنج می‌کشید و هرچه بیشتر می‌کوشید تا رنج و تکدر خود را از دیگران مخفی سازد بر شدت آن افسوده می‌شد. این عهد شکنی زندگی مرفه و سعادتمند سابق و آزادی و استقلال را که پیشتر گرامی و ارجمند می داشت برای او تحمل ناپذیر ساخته بود و دیگر با آن افکاری که برای نخستین بار در میدان نبرد استرلیتس هنگامی که به جانب آسمان می نگریست از خاطرش گذشت و با کمال میل و رغبت آن را برای پیر شرح می داد و او را در باگوچاروف و سپس در سوئیس و روم از عزلت و تنهایی نجات داده بود دلبستگی نداشت، بلکه حتی از یادآوری آن افکار که افقهای بیکران و روشن را در برابرش می گشود بیمناک بود. اینک فقط نزدیکترین علایق زندگی کنونی که با علایق گذشته ارتباطی نداشت توجه او را جلب می کرد و هر قدر از علایق گذشته بیشتر سر می‌خورد با حرص و آزمندی بیشتر به علایق زندگی کنونی می‌چسبید. پنداشتی آن تاق نیلگون بیکرانی که پیشتر بر فراز سرش قرار داشت ناگهان به گنبد کوتاه و محدودی مبدل گشته است که او را زیر سنگینی خود می‌فشارد و همه ی اسرار زیر این گنبد برای او آشکار و روشن است و دیگر هیچ چیز ابدی و اسرارآمیز نیست. از تمام حرف و مشاغلی که به وی عرضه می شد، حرفه نظام برای او سهل‌تر و دلبستگیش به آن بیشتر بود. در ستاد کوتوزوف، وظیفه ژنرال نگهبان را با جدیت و پشتکار بسیار انجام می داد و با عشق به کار و دقت خود کوتوزوف را متعجب می ساخت. شاهزاده آندره چون کوراکین را در ترکیه نیافت، مراجعت به روسیه را برای تعقیب وی لازم ندانست. با وجود تحقیر و سبک داشته کوراکین و با وجود تمام عللی که به وسیله آن به خود تلقین می نمود که نباید خود را به واسطه نزاع و کشمکش با کوراکین خار و خفیف سازد، معذالک می دانست که در صورت تصادف با وی، حتی اگر این برخورد پس از سالها روی دهد، همچنان که گرسنه‌ای نمی تواند از حمله به غذا خود را باز دارد، او نیز نخواهد توانست از دعوت او به دوئل خودداری کند. توجه به این مسئله که هنوز انتقام اهانت به خود را نگرفته و خشم و کینه‌اش فرو ننشسته، بلکه چون بار گرانی در دلش عقده شده است، آن آرامش ظاهری را که شاهزاده آندره با اشتغال به امور دشوار و پرمزاحمت و کم و بیش جاه طلبانه و مغرورانه در ترکیه برای خود به وجود آورده بود، زهرآگین می ساخت. در سال 1812 هنگامی که خبر جنگ با ناپلئون به بخارست که کوتوزوف دو ماه در آنجا میزیست و روز و شب را با معشوقه والاخینی خود به سر می برد رسید، شاهزاده آندره از کوتوزوف انتقال خود را به قشون مغرب تقاضا کرد. کوتوزوف که رفته رفته فعالیت سایانه بالکونسکی را سرزنش به کاهلی و بیکاری خود میپنداشت و به همین جهت دیگر از او بیزار شده بود، با کمال میل تقاضای او را پذیرفت و با مأموریتی وی را نزد بارکلای دوتلی فرستاد. شاهزاده آندره قبل از رفتن به قشون مغرب که در ماه مه در اردوگاه دریسا اتراق کرده بود، به تپه‌های لیسی در سر راهش بود و با شاهراه اسمولنسک فقط سیورست فاصله داشت رفت. در ظرف 3 سال اخیر زندگی شاهزاده آندره چنان دست خوش تغییر و تحول شده بود و به اندازه افکار و احساساتش دگرگون گشته بود و تنوعی در زندگیش مشاهده می شد، زیرا تمام غرب و شرق را پیموده بود که هنگام ورود به تپه‌های لیسی و مشاهده زندگی خانواده‌اش که کاملاً همان مسیر گذشته را طی کرد، برای او عجیب و غیر منتظره جلوه کرد. وقتی از خیابان باغ و در سنگی خانه لیسی وارد شد، تصور می‌کرد که به کاخ افسون شده‌ای که به خواب جادویی رفته است وارد می‌شود. در این خانه همان روش یک نواخت سابق و همان نظافت و همان سکوت حکم فرما بود و همان مبل‌ها، همان دیوارها و همان چهره‌های محجوب که فقط پیرتر به نظر می‌رسیدند مشاهده می‌شد و همان صداها و همان بوها به مشام می‌رسید. شاهزاده خانم ماریا هنوز همان دختر پیر شده نازیبا و محجوب بود که در بیم و هراس و رنج‌های اخلاقی دائمی بهترین سال‌های حیات خود را بیهوده و ناشاد می‌گذراند. بورین همان دختر از خودرازی و تننازی بود که از هر دقیقه زندگی خود لذت می‌برد و دلش از نشاط بخش‌ترین امیدواری‌ها به آینده خود مالامال بود. فقط با ورود شاهزاده آندره مطمئن‌تر و گستاخ‌تر شد. دسال مربی که شاهزاده آندره برای تربیت پسرش از سوئیس همراه آورده بود، نیمتنه روسی پوشیده با خدمتکاران دست و پا شکسته روسی حرف می‌زد. اما هنوز همان معلم سرخانه محدود فکر و تربیت یافته و پرهیزگار و ملا لغتی بود. تغییر ظاهری شاهزاده پیر فقط وقتی معلوم می شد که فقدان یک دندان از گوشه دهانش آشکار می گشت. از لحاظ اخلاق هنوز مانند سابق بود. فقط نسبت به واقعیت‌ها، یعنی آنچه در جهان روی می داد، کینتوزی و تردید و بدگمانی بیشتری را نشان می داد. تنها نیکولوشکا بزرگ شده، تغییر یافته، گلگون گشته، موهای سیاه تابداری پیدا کرده بود و هنگام شادمانی و خنده بی اختیار دهان زیبایش را درست به شکل مادرش شاهزاده خانم کوچک متوفا می گشود و لب بالایی را بالا می برد. تنها او بود که از قانون لایتغیر این کاخ طلسم شده و به خواب رفته اطاعت نمی کرد. اما هرچند از لحاظ ظاهری همه چیز به وضع سابق باقی مانده بود، با این حال مناسبات درونی تمام این اشخاص از زمانی که شاهزاده آندره ایشان را ندیده بود تغییر یافته بود. اعضای خانواده به دو اردوی بیگانه و متخاصم با یکدیگر تقسیم شده بودند و اینک تنها در حضور او با هم جمع شده و به خاطر او روش زندگی عادی خود را تغییر داده بودند. شاهزاده پیر، بورین و معمار جزو یک دسته و شاهزاده خانم ماریا، دسال، نیکولوشکا و تمام دایه‌ها و پرستارها جزو دسته دیگر بودند. هنگام توقف او در تپه‌های لیسی، تمام افراد خانواده سر یک سفره غذا می‌خوردند، اما همه ناراحت بودند و شاهزاده آندره دریافت که او مهمان است و برای رعایت حال وی در قاعده مقرر استثنایی قائل شدند و او با حضور خود مزاحم همه کس می باشد. شاهزاده آندره در تمام نخستین روز ورود سر میز غذا بی اختیار این مسئله را دریافت و خاموش بود و شاهزاده پیر متوجه وضع غیر طبیعی او شده عبوسانه سکوت اختیار کرد و پس از صرف غذا فوراً به اتاق خود رفت. شاهزاده آندره نزدیک غروب به اتاق پدرش رفت و برای تهییج او به نقل داستان اردوکشی کونت کامنسکی جوان پرداخت. اما ناگهان شاهزاده پیر رشته گفتگو را به شاهزاده خانم ماریا کشید و از موهوم پرستی او و بی‌اعتنایی‌اش به مادموازل بورین که به قول او تنها دوست صادق و وفادارش بود شکایت کرد. نیکولای میخایلوویچ کامنوسکی ژنرال روس بوده. در سال 1810 به عنوان فرمانده کل ارتش ملداوی ترک‌ها را در دهکده باتین بلغاری شکست سختی داد و در سال 1811 لوچی را تصرف کرد. شاهزاده پیر میگفت که اگر بیمار باشد فقط شاهزاده خانم ماریا مسبب بیماری اوست، زیرا آمدن او را عذاب می دهد و به خشم می آورد و با نوازش های بی مورد و احمقانه خود شاهزاده نیکولای کوچک را لوس و فاسد می کند. شاهزاده پیر بسیار خوب می دانست که دخترش را شکنجه می دهد و به خوبی توجه داشت که زندگی دخترش بسیار دشوار است، اما در ضمن می دانست که نمی تواند او را عذاب ندهد و دخترش را سزاوار این عذاب و شکنجه می دانست. شاهزاده پیر می اندیشید
پس چرا شاهزاده آندری که این وضع را می‌بیند درباره خواهرش هیچ سخنی نمی‌گوید؟ آیا مرا تبهکار یا دیوانه پیری می‌پندارد که بدون هیچ سبب و جهت از دختر خود دور شدم و این دختری فرانسوی را به خود نزدیک ساختم؟ او توجه ندارد و به این جهت باید برای او توضیح داد. او باید به حرفهای من گوش بدهد. پس علل وجهاتی را بیان داشت که در نتیجه وجود آنها نمیتوانست اخلاق نامعقول دخترش را تحمل کند. شاهزاده آندره بیان که به پدر بنگرد، چون نخستین بار بود که در دوران زندگی خیش از پدر ایراد میگرفت، گفت: اگر از من میپرسید، من نمیخواستم حرف بزنم، اما اگر از من میپرسید عقیده خود را در این باب با صراحت به شما میگویم. اگر سوء تفاهم و کدورتی میان شما و ماشا وجود داشته باشد، در این صورت من نمیتوانم به هیچ وجه او را مقصر بدانم. من میدانم که او چند اندازه شما را دوست دارد و محترم میشمارد. شاهزاده آندره که در ایام اخیر همیشه آماده برافروختن بود، با خشم و هیجان به سخن ادامه داد و گفت: اگر از من میپرسید، فقط یک نکته را میتوانم به شما بگویم. اگر سوء تفاهمی وجود داشته باشد، علت این سوء تفاهم آن زن حقیر و بی‌ارزشی است که نمیبایست رفیق و همدم خواهرم باشد. پیرمرد نخست خیره خیره به پسرش نگریست و سپس در حالی که با خنده اجباری فقدان دندان خود را که شاهزاده آندره مشاهده آن را خوش نداشت آشکار میساخت، گفت: عزیزم، چه رفیقی، با هم مذاکره کردید ها؟ شاهزاده آندره خشک و غضبناک جواب داد: پدر جان، من نمیخواستم در اعمال شما قضاوت کنم، اما شما عقیده مرا پرسیدید و من گفتم و همیشه خواهم گفت که شاهزاده خانم ماریا گناهی ندارد، بلکه این دختر فرانسوی مقصر است. پیرمرد آهسته و چنان که در نظر شاهزاده آندره جلوه کرد با پریشانی گفت: آها، حکم را صادر کرد. اما سپس یک مرتبه از جا برخاست و فریاد کشید: برو دیگر پات را اینجا نگذار. شاهزاده آندره میخواست همون دم بیدرنگ حرکت کند، اما شاهزاده خانم ماریا از وی خواهش کرد که یک روز دیگر بماند. در آن روز شاهزاده آندره پدرش را ندید. شاهزاده پیر نیز از اتاق خود بیرون نیامد و کسی را به جز مادموازل بورین و تیخون به اتاق خود راه نداد و چند بار تحقیق کرد که آیا پسرش رفته است یا نه. روز بعد شاهزاده آندره قبل از عزیمت به اتاق پسرش رفت. کودک سالم که چون مادرش زیبا بود و موی تابدار داشت روی زانوی او نشست. شاهزاده آندره قصه پهلوان ریشابی را برای او گفت، اما هنوز قصه پایان نرسیده خاموش شد و به فکر فرو رفت. او درباره این پسر بچه زیبا که روی زانوی خود نگه داشته بود نمی اندیشید، بلکه به ضمیر خود اندیشه می کرد و در اعماق افکار درونی خود فرو رفت و با وحشت دریافت که از خشمگین شدن پدر پشیمان نیست و هرچند برای نخستین بار با کدورت خانه پدر را ترک می کند، دلتنگی و تأثر ندارد، ولی از همه مهمتر این بود که محبت سابقی را نیز که به فرزندش احساس می کرد و اینک امیدوار بود آن را با نوازش کودک و نشاندن طفل به روی زانوی خیش در دل بیدار کند نمی یافت. پسرش می گفت: خب بقیه قصه را بگو. شاهزاده آندره جوابی نداد و کودک را از روی زانوی خود پایین گذاشت و از اتاق بیرون رفت. چون شاهزاده آندره از اشتغالات روزانه خود فراغت می یافت، مخصوصا به مجرد آن که به محیط زندگی سابق که دورانی خوشبختی او به شمار می رفت باز می گشت، اندوه زندگی با همان شدت سابق به وی چیره می گشت و ناچار می کوشید تا از دست این خاطرات بگریزد و کاری برای خود بیابد. خواهرش به او گفت: آندره، تو تصمیم داری بروی؟ شاهزاده آندره جواب داد: آری، خدا را شکر که می توانم بروم. بسیار متاسفم که تو نمی توانی از اینجا بروی. شاهزاده خانم ماریا گفت: تو چرا این حرف را میزنی؟ چرا در این موقع که به این جنگ وحشتناک میروی و او اینقدر پیر شده است این حرف را میزنی؟ مادموازل بورین میگفت که او سراغ تو را گرفته است و همین که مادموازل بورین راجع به تو سخن گفت، لبهای پدر لرزید و اشک در چشمش حلقه زد. شاهزاده آندره از خواهر رو گرداند و به قدم زدن پرداخت و گفت: خداوندا، خداوندا، وقتی آدم متوجه می شود که چه چیز و چه کس، چه موجودات حقیری موجب بدبختی مردمان می شوند، شاهزاده ماریا از سخنان او که با کینتوزی بیان می‌شد به وحشت افتاد و دریافت که منظور برادرش از کسانی که آنها را موجودات حقیر می‌نامد فقط مادموازل بورین نیست که موجب بدبختی او یعنی شاهزاده خانم ماریا شده است، بلکه مردی که سعادت خود او را هم تباه ساخته است در نظر دارد. شاهزاده خانم ماریا آرنج او را گرفت و با چشم‌های درخشنده و اشک‌آلود به وی نگریست و گفت: آندره، فقط یک خواهش از تو دارم، از تو استدعا می کنم. من منظور تو رو می فهمم. سر به زیر افکند. تصور نکن که مردم مسبب غم و اندوه تو هستند. بشر آلت دست خداست. با آن نگاه مطمئن و عادی که به محل آشنای تصویری می نگرد، از بالا سر شاهزاده آندره به نقطه دور نگاه می کرد. غم و اندوه را او می فرستد. مردم موجب آن نیستند. بشر آلت دست اوست و گناهی ندارد. اگر تصور میکنی کسی در مقابل تو مقصر و گناهکار است، این اندیشه را فراموش کن و او را ببخش. ما حق نداریم کسی را مجازات کنیم. اگر چنین کنی، آن وقت لذت عفو و اغماز را درک خواهی کرد. شاهزاده آندره گفت: ماری، اگر من زن بودم این عمل را انجام میدادم. عفو و اغماز فضیلت زنان است، اما مرد نمی باید و نمی تواند فراموش کند و ببخشد. هرچند شاهزاده آندره تا آن لحظه درباره کوراکی نمی اندیشید، ولی ناگهان کینه ی تلافی نشده در دلش سر برداشت و با خود گفت: اگر شاهزاده خانم ماریا اینک مرا به عفو و بخشایش ترغیب می کند، عمل او جز این مفهومی ندارد که من بایستی مدتها پیش انتقام خود را گرفته باشم. پس بیان که جواب شاهزاده خانم ماریا را بدهد، آن دقیقه مسرت بخش را که با کوراکین مصادف خواهد شد در خاطر مجسم ساخت. شاهزاده خانم ماریا از برادرش استدعا کرد که یک روز دیگر بماند. او می گفت که مطمئن است اگر شاهزاده آندره قبل از آشتی با پدر خانه را ترک کند، پیر مرد بدبخت خواهد شد. اما شاهزاده آندره جواب داد که بیشک به زودی از قشون مراجعت خواهد کرد و قبل از مراجعت قطعا نامه‌ای هم به پدرش خواهد نوشت. اما اینک هرچه بیشتر توقف کند، اختلاف ایشان بیشتر خواهد شد. آخرین کلماتی که شاهزاده آندره هنگام وداع از خواهرش شنید چنین بود: آندره، خدا نگهدار. به خاطر داشته باش که بدبختی ها از جانب خداست و مردم هرگز گناهی ندارند. شاهزاده آندره چون از خیابان باغ خانه لیسی با کالسکه می گذشت به خود می گفت: پس باید چنین باشد. باید این موجود رقتنگیز و بیگناه در چنگال پیرمرد دیوانهی باقی بماند. پیرمرد احساس میکند که گناهکار است، اما نمیتواند رفتار خود را تغییر دهد. پسر من رفته رفته بزرگ میشود و زندگی خیش شادمان است و زندگی او را مانند همه ما فریب خورده یا فریب دهنده بار میآورد. من به ارتش میروم. برای چه؟ خود نمیدانم. میل دارم با شخصی که او را حقیر می دانم مصادف شوم و به او فرصتی بدهم تا در دوئل مرا بکشد و بر من بخندد. آری، اصولا پیشتر نیز همین شرایط زندگی وجود داشت، اما این شرایط سابقا با یکدیگر یک ارتباط منطقی داشتند و حالان که اینک ارتباط آنها از هم گسیخته بود. شاهزاده آندره نیز تنها پدیده های بیمعنی را به دنبال هم در برابر خود مشاهده می کرد که با یکدیگر هیچ ارتباط منطقی نداشت. نهم. شاهزاده آندره در اواخر ماه ژوئن به ستاد کل قشون وارد شد. ارتش اول که تزار همراه آن بود در اردوگاه مستحکم حوالی دریسا موضع داشت. ارتش دوم مشغول عقب نشینی بود و میکوشید به ارتش اول که شایع بود قوای عظیم فرانسویان میان آن دو جدایی افکنده است بپیوندد. همه از جریان عمومی فعالیت جنگی در ارتش روس ناراضی بودند، اما هیچ کس در اندیشه خطر نفوذ دشمن در ایالات روسیه نبود و هیچ کس حتی حدس نمی‌زد که ممکن است
جنگ تا آن سوی سرحدات غربی لهستان توسعه یابد.
شاهزاده آندره بارکلای دوتولی را که به ستاد وی اعزام شده بود در ساحل دریسا یافت. چون حتی یک قریه یا نقطه مسکونی بزرگ در حوالی اردوگاه نبود، ناچار عده کثیری از جنرال ها و درباریان که در ارتش بودند همه در بهترین خانه های دهکده‌ای که در شعاع 10 مایل در طرفین رودخانه گسترده بود مسکن داشتند. خانه بارکلای دوتولی از مقر تزار 4 ورست فاصله داشت. او با سردی و بی‌اعتنایی از شاهزاده آندره استقبال کرد و با لهجه آلمانی خود گفت که ورود او را به تزار گزارش می‌دهد و محل خدمت او را پس از مذاکره تعیین می‌کند و موقتاً از او تقاضا می‌نماید که در ستاد وی بماند. شاهزاده آندره امید داشت آناتول گوراکین را در ارتش پیدا کند، اما او در آنجا نبود و به پترزبورگ رفته بود. شاهزاده آندره از این خبر خرسند شد. توجه به این جنگ عظیم که اینک خود را در مرکز آن می‌یافت او را مشغول می‌ساخت و خرسند بود که برای مدتی از اندیشه کوراکین و خیال هیجان‌آور وی آزاد و فارغ خواهد شد. پایان لبه 2 از نوار 2.